مجموع در کادر سلامت بانوان متخصص و در واقع آگاه و اندیشمندی داریم که تجربه های مدیریتی خوبی هم دارن در حوزه سلامت، هم میشه در واقع از حضور خانم
بله.
استفاده کرد. من قائل هستم با توجه به این که در عرصه بین الملل یک جنگ حقوق بشری درگیر هست،
بله.
این دارن ما رو در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان محکوم میکنن و رسانه ها و کمپانی ها قول های رسانه صهیونیستی دارن این
بله.
در حال نقطه کذب رو القا میکنن که زنان در ایران جایگاهی ندارن و یک نگاه طالبانی رو از ما نشون میدن. قاعدتا در جایگاهی مثل وزارت خارجه حضور در واقع یک بانوی که به هر حال در عرصه بین الملل تسلط داره و آشنا هست به حوزه سیاست خارجه میتونه همه این طراحی ها توطئه ها علیه ما رو به نوعی در عرصه بین الملل به نوعی آبی باشه بر این آتشی که علیه ما داره دائم افروخته میشه و به نوعی داره افکار عموم دنیا رو بدبین میکنه به جمهوری اسلامی ایران به نسبت به حوزه زنان.
بله من.
این واقعا دلارهای زیادی داره خرج.
بله
کنگره آمریکا سالانه داره تصویب میکنه هزاران و میلیون ها دلار.
بله.
برای اینکه این در واقع
تصویر منفی رو از ایران بسازه. بله
بله در اذهان عمومی دنیا تصویرشه که نگاه انقلاب اسلامی به زن یک نگاه بسته و نگاهی هست که زنان رو در واقع خانه
انشالله با حضور زنان در دولت آینده این نگاه در واقع خونسا خواهد شد، این تصویری که سعی میکنم اونا بسازن. میدونم که علیرغم جلسه که داشتین وقتتون در اختیار ما قرار دادین، خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون از لطف شما.
سپاس از شما، متشکرم.
همکاران خوبتون آقای دکتر محمودزاده و برنامه‌ای که اختصاص دادین به حوزه زنان.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنم. بله گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان نماینده ادوار مجلس. اما بریم به وزارت کشور و میخوایم گفتگو کنیم با آقای محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور. سلام و عرض ادب.
عرض سلام ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی آقای فروخی، شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
بله سپاسگزارم. آقای اسلامی از آخرین تحولات در برگزاری انتخابات و اتفاقات جدید برای ما میفرمایید؟
بله مستظر هستی در بازه تبلیغات هستیم، نامزدهای محترم در حال تبلیغات، مواردی که نیازمند هست از نایه ستاد انتخابات به نامزدها اعلام شده. بر اساس قانون هر نامزد میتونه یک نماینده در شعب داشته باشه. فرایند به این صورت هستش که مکاتبه‌ای با رؤسای ستاد انتخاباتی نامزدها شده، میباید نامزدهای محترم برای کلیه استانها یک مسئول ستاد معرفی کنن. فردی که به عنوان مسئول ستاد معرفی میشه میباید رؤسای ستاد شهرستان ها رو اعلام بکنه و فرمانداری های ما بر اساس این رویه موظف هستن تا 5 روز قبل از روز اخذ رأی
بله.
نسبت در حقیقت ثبت نمایندگان نامزدها بر
بله.
سر صندوق ها و شعب اقدام بکنن. موارد دیگه که مرتبط هست با فرایندهای اجرایی، تعرفه های اخذ رأی به یاری خدا در اختیار استانها قرار گرفت، توضیح به صورت کاملا جامع انجام شد. اقلامی که مرتبط هست با شعب همه در اختیار استانها قرار گرفته. آموزش فرمانداران صورت گرفت. آخرین تحولاتی که در حوزه اجرایی، فناوری و حقوقی هست مورد تاکید قرار گرفت.
بله.
عوامل اجرایی که در شعب با ما همکاری خواهند داشت حدود 800 هزار نفر، همه این عوامل اجرایی انشاءالله تا انتهای هفته در سامانه جامعه انتخابات ثبت خواهد شد و کاملا به صورت منظم هر شعبه عوامل اجرایی خودش رو میشناسه. هیئت‌های اجرایی بر این خصوص نظارت خواهند کرد. آنچه که در خارج از کشور به عنوان شعب خارج از کشور هست، 344 شعبه شناسایی و تعیین شده
نسبت به دوره قبلی رشد داشته آقای اسلامی.
بله 100 شعبه نسبت به 1400 افزایش پیدا کرده. خب مستظر هستید به جهت اینکه حجاج هم
بله.
در سرزمین وحی حضور دارن، با هماهنگی که وزارت خارجه صورت داده در شهرهای مکه، مدینه، جده و ریاض ایشالا رأی‌گیری خواهیم داشت و همینطور در شهرهای کشور عراق
عتبات عالیات. بله
بله عتبات عالیات هم همچنین به حال زمینه های برگزاری که انتخابات با شکوه فراهم شده. امیدوار هستیم که یاری خدا در هشتم تیر شاهد حماسه دیگه ای باشه.
آیا سمیت ما اشاره کردیم به مکه و مدینه، تعداد صندوق ها کافی هست که حالا مثلا توی صف خیلی؟
بله بر اساس آنچه که وزارت خارجه ما توافق داشته با مجموعه مرتبط به این صورت هستش که اون دسته از زائرینی که خب در اون زمان یعنی در هشتم تیر ماه در سرزمین وحی هستن، در محل استقرار زائرین صندوق‌هایی در اختیار قرار میگیره و به نظر میرسه با توجه به این که تمرکز زائرین مشخص هست، در محل استقرار مشخص هست، این اقدام کاملا به گونه‌ای طراحی خواهد شد که همه کسانی که علاقمند هستند که ثبت رأی داشته باشند از این امکان بهره مند بشن.
و سوال پایانیم درباره سازه‌های تبلیغاتی است در اختیار نامزدها قرار به حال این سازه‌ها قرار داده بشه و حالا در سطح کلان شهران نظارتی هم روی این سازه‌ها دارید شما؟
بر اساس آنچه که فرمانداری تهران با شهرداری تهران در قبل از عید قربان طراحی داشتن، نمایندگان محترم نامزدها دعوت شدن، یه چیزی حدود 300-400 تا تابلو و بیلبورد و در حقیقت اعلانات شهری است که مقرر شد بر اساس قرعه‌کشی که با حضور فرمانداری تهران و مجموعه شهرداری صورت میگیره و گرفت، این تابلوها به صورت یکسان و عادلانه در اختیار شش نامزد قرار بگیره که در جای جای شهر تهران این اتفاق افتاده و از امروز این تابلوها در اختیار نامزدها هست که تبلیغات داشته باشن. فکر کنم بر اساس آنچه که من گزارش گرفتم چیزی حدود 40-45 تابلو به هر نامزد اختصاص پیدا کرده.
سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله گفته بود کردم با آقای محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره آخرین تصمیم انتخاباتی ستاد انتخابات کشور و موضوعاتی هم که ایشون فرمودن درباره ارزم خدمت شما رأی‌گیری از حجاج و همچنین صندوق‌های رأی که در نظر گرفته شده برای عتبات عالیات رأی‌گیری در خارج از کشور و موضوعات مختلفی که حالا گفتن در مورد تعرفه و توزیع تعرفه‌ها به صورت جامع در استان‌ها و شهرستان‌های کشور. شما همچنان شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید.
باور کن به نگات مردونم، من عشقو تو چشات میخونم، وقتی تو دلی من باشی تا ابد مکنونم، من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم، ای حس گرمی آوازم من به تو مینازم، تو خوبی ماهی تو همون احساس دلخواهی، عشقی که همیشه با من همراهی، تقدیر منی خواهی نخواهی، باور کن به نگات مدیونم، من عشقو تو چشات میخونم، وقتی تو لیلی من باشی تا ابد مجنونم، من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم، ای حس گرمی آوازم من به تو مینازم، باور کن به نگات مدیونم، من عشقو تو چشات میخونم، وقتی تو لیلی من باشی تو ابد مجنونم. من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلم رو میبازم، ای حس گرمی آوازم من به تو مینازم.
بله، در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مقدم، مشاور بازرگانی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
بله آقای دکتر مقدم، با توجه به اینکه ما در هفته جهاد کشاورزی قرار داریم، برای ما بفرمایید از پتانسیل های موضوع کشاورزی در اقتصاد کشور و اینکه اصلا خود رئیس جمهور آینده باید به چه نکاتی در این باره توجه کنه برای بهره گیری از تمام پتانسیل ها و ظرفیت های کشاورزی در آینده.
از شما همونطور که مستحضرید، بخش کشاورزی خب یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور.
بله.
کشاورزی
مزیت نسبی مست. بله.
عرضه کسب و کار، بستر سلامت و امنیت غذایی و همچنین نقش مهمی در تعادل اقتصادی و اجتماعی در شهر و روستا داره. خب بخش کشاورزی درسته که 8% از تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور رو شامل میشه، اما به لحاظ کسب و کار 32% در واقع سهم رو به عهده داره که این نسبت در نسبت به بقیه کشورهای مقدار بیشتر هم هست. اگر استانی که ببینیم، طبیعتا تو بعضی از استانها شاید به بالای 50-60% هم برسه، ولی میانگین بخش کشاورزی با حوزه های تکمیلیش، یعنی صنایع های تبدیلی و بخش های پیشین و پسین، حدود 32% عرض شود بخش کشاورزی رو تشکیل میده.
بله.
ما فکر میکنم که هم با توجه به این که ما در سال 1403 اوائل کار مجلس رو داریم و همچنین دولت 14 و این هماهنگی ها میتونه خیلی نقش موثری داشته باشه در مواجهه با چالش ها و مدیریت و از بین بردن چالش ها.
بله.
ما چالش های مختلفی تو بخش کشاورزی داریم. بحث تغییر اقلیم رو داریم که در چند سالیه که ما باهاش مواجه هستیم، مخصوصا کشور ما که در کشور من در قسمت خشک قرار داره. از سبب عدم تعادل در عرضه و تقاضای آب به عنوان یکی از عوامل. بله. کلیدی و مهم که ما در سالهای اخیر در واقع موزلی شده و مهمه که به این مسئله توجه بشه. بحث سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، طبیعتا وقتی 8% نقش در تولید ناخالص داخلی داریم، باید 8% هم سهم سرمایه گذاری داشته باشیم، اما این بحث سرمایه گذاری از 4% هم کمتره. به نظر من باید سرمایه گذاری در بخش کشاورزی متعادل باشه با سهمی که در جی دی پی داره.
بله.
از شبت بحث دیگه که یکی از اولویت هاست و من فکر میکنم باید توجه ویژه‌ای بکنیم، بحث تقطیع اراضی و تغییر کاربری اراضی.
درست.
یکی از مهمترین مباحثیه که من فکر میکنم این روزها مخصوصا در بعضی از استانها باش مواجه هستیم.
بحث یک پارچه سازی هم مطرحه تو همین زمینه. بله.
همین دیگه، اصلا وقتی ما اول باید جلوشو بگیریم، بعد طبیعتا بریم به سمت یک پارچه سازی.
بله.
و تو با توجه به آخرین آماری که مرکز آمار اعلام کرده، 70% اراضی کشاورزی زیر 5 هکتاره و ما پیشبینی میکنیم متاسفانه این روند فزایندهی داشته باشه. به نظر من باید به این موضوع توجه بشه. نکته دیگه که یکی از چالش های بخش کشاورزی هست و میتونه خیلی کمک بکنه، فعال میدونید که بخش کشاورزی با ریسک های مختلف مواجه هست.
بله.
ریسک تولید هست، ریسک بازار هست، ریسک قیمت هست، ریسک سلامت هست، ریسک سیاستی و نهادی هست.
بله.
نظام بیمه ای باید تو بخش کشاورزی به نظر من توجه ویژه‌ای باشه، رقابتی بشه صنعت بیمه در بخش کشاورزی
که ریسکو بیاره پایین و حالا تمایل بیشتری داشته باشن. بله.
بله، چون طبیعتاً تولید کشاورزی خیلی از عوامل در اختیار زارع نیست.
بله بله.
هم بحث بازارش هم بحث اقلیمش هست، هم.
بله.
بحث سیاست‌گذاریه که میشه. به نظر من باید یکی از نکاتی که باید بهش توجه بشه نظام بیمه‌ایه که باید توجه بشه و امیدواریم که دولتی که انشالله.
آقای دکتر بحث آب رو چطور باید حل کرد؟ چون خود کشاورزی تو این سالا متهم بوده به یکی از بخشای پرمصرف کشور تو حوزه آب، یعنی از این ور بهش اتهام وارده و از اونورم خودش به هر حال برای ادامه حیات نیاز به این آب داره. چه راهکارهای پیش رو هست؟
ببینید در بحث آب، بخش کشاورزی خب کارهای متعددی کرده. ما در واقع آبیاری تحت فشار رو هر ساله داریم به طور گسترده افزایش میدیم. نکته دیگه که داریم در بحث مدیریت آب انجام میدیم، خیلی از محصولات آببر رو داریم منتقل میکنیم به گلخانه. تو برنامه هفتم اومده که در پایان برنامه هفتم باید تولیدات گلخانه‌ای به 10 میلیون تن برسه. الان حدود 3.5 تا 4 میلیون تنه. خب. و این داره توسعه پیدا میکنه. یکی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم بحث توسعه گلخانه‌ها و کشت در محیط کنترل شده است که به مقدار زیادی میتونه آب رو در صرفه‌جویی آب و مدیریت بهینه آب به ما کمک بکنه. آبیاری تحت فشار و آبیاری زیر سطحی مواردی که داره کار میکنه، در کار میشه در بخش کشاورزی، آبخیزداری، آبخانداری داره کار میشه. اما اینا همه نیازمند سرمایه کافی هست که ما بتونیم سرمایه ها رو جذب بکنیم و دولت هم بتونه به این مسئله، دولت مجلس توجه ویژه بکنن و کمک بکنن که با سرعت بیشتری ما بریم به این سمت و انشالله بخش های حوزه های مربوط به در واقع چاهای غیر مجاز به نوعی وزارت نیرو کمک بکنه که اینها مدیریت بشه. همه این عوامل دست به دست هم میده، ما میتونیم آب رو به حال مدیریت کنیم. از جمله در بخش کشاورزی ما کارهای دیگه هم داریم میکنیم، مثل محصولاتی مثل چغندر قند داریم از کشت بهاره میاریم به کشت پاییزه که تقریبا 30 تا 35 درصد مصرف آب رو کاهش میده. ارقام اصلاح شده، روش‌های بهزدایی و بهنژادی که ما داریم انجام میدیم، اینا همه مواردیه. اگر ما بتونیم کمک موثری انجام بدیم، همه اینها با رشد بیشتری به پیش خواهد رفت.
آقای دکتر مقدم، یه موضوعی که تو این سالا تو بخش کشاورزی ما دنبال شده، حالا به هر حال کشت محصولات ارگانیک هستش، ولی خب همین محصولات ارگانیک نیاز به بازار مصرف داره، هم در داخل و هم خارج از کشور، و قطعا میتواند اشتغال خوبی هم ایجاد کنه. برای بحث بازار مصرف این محصولات چه باید انجام بدیم؟
ببینید همونطور که شما به درستی اشاره کردید، در واقع تولیدات ارگانیک از سمت تقاضا باید شروع بشه.
بله.
یعنی وقتی تقاضای اون وجود داشته باشه در جامعه، طبیعتاً تولید کننده میره به سمت اون که تولید رو به سمت تولید ارگانیک ببره. ببینید ما دو جور تولید داریم، یکی تولید ارگانیکه، یکی تولید سالمه. تولید سالم به این مفهوم که شما نهاده ها رو در حد استاندارد و بهینه مصرف کنید که ما خوشبختانه این رو انجام میدیم. تولید ارگانیک یعنی هیچ محصول شیمیایی مصرف نشود. ما هر دو رو کمگام با هم داریم پیش میبریم، اما تولید ارگانیک خب شرایط یه مقدار سخت‌تر هست و ما نسبت به کشورهای دیگه یه مقدار باید بیشتر تلاش بکنیم. از گردم انجمن ارگانیک شکل گرفته، دوستان ما، محققین ما، مجریان، کارشناسای ما دارن روش کار میکنن و تقریبا میشه گفت که در یکی دو سال اخیر به ویژه توجه ویژه شده و فروشگاه‌های مشخصی برای عرضه محصول در واقع در نظر گرفته شده که بتونه تقاضا رو به سمت تولید بس بکنه. و چون میدونید که وقتی تولید ارگانیک میشه، طبیعتاً باید با قیمتی بالاتر از متعارف باشه.
بله، همین گفتم.
طبیعتاً برای تولید کننده هم با توجیه اقتصادی داشته باشه. این باعث میشه که اگر ما بتونیم تقاضا رو به عرضه مستقیم بس بکنیم، که عرض میکنم بسترهاش فراهم شده، بتونیم با سرعت بیشتر این رو پیش ببریم.
و در کنار همه اینها، به عنوان سوال آخرم، با توجه به تمام چالش‌های پیش روی ما، حالا چه امروز چه آینده، آیا همچنان کشاورزی برای کشور ما مزیت نسبی محسوب میشود که رئیس جمهور آینده هم روش حساب کنه؟
ببینید من داشتم مطالعه انجام میدادم در تو بحث یارانه ها و حمایت هایی که در بخش کشاورزی انجام میده. میدونید که یکی از بحث هایی که توی WTO و سازمان تجارت جهانی هست، یارانه هایی که به ویژه کشورهای غربی و توسعه یافته در بخش کشاورزی انجام میدن.
بله.
طبق گفته رئیس بخش کشاورزی OECD،
بله،
تقریبا روزی 2 میلیارد دلار داره یارانه در بخش کشاورزی پرداخت میشه در سطح جهان. و اگر در کشورهای اروپایی رو نگاه کنید، امریکایی به مراتب بیشتر از بخش کشورهای در حال توسعه است. بخش کشاورزی فقط بخش مزیت نسبی نیست، عرض کردم نقش مهمی در امنیت غذایی داره، در سلامت داره، عرصه کسب و کار تعادل بخشی که بین مباحث اجتماعی اقتصادی روستا و شهر داره، همه کشورها بهش توجه میکنن و حمایت میکنن. شما اخیرا دیدید که در بله. فرانسه کشاورزا به خاطر کاهش یارانه سوخت در واقع تجمعاتی داشتن. در واقع در کشورهای توسعه یافته عرض کردم به مراتب حمایت ها بیشتره. بخش کشاورزی نیازمند حمایت هست و این چیزی نیست که فقط مخصوص بله. کشور ما باشه و همه کشورها دارن به حمایت میکنن و لازمه که بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای بهش
با توجه به اهمیت امنیت غذایی در سپهر آینده جهان واقعا مسئله‌ای که باید بیش از همیشه بهش توجه کرد. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر مقدم، مشاور بازرگانی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی. شما همچنان شنونده برنامه صدای مردم هستید.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان.
خب بریم نگاهی داشته باشیم به رسانه ها و مطبوعات درباره مناظره دیشب. یه یادداشتی من میخوندم در یکی از خبرگزاری ها که اشاره داشته بود به نکات برجسته مناظره دیشب، مناظره اول که با سرفصل اقتصادی بود، حالا برشمرده، مثلا وفاق و اخلاق مداری علارغم رویکردهای متفاوت، توجه ویژه به ادبیات انقلاب اسلامی، تاکید بر برنامه محوری و حرمت گذاشتن به قانون، اولویت به کارگیری ظرفیت های داخلی، سنگینی سایه اقدامات شهید آیت الله رئیسی بر کل مناظره، راه‌های رفته و تجربه از گذشته و جدی شدن ادبیات حکمرانی ریال و زدودن دلار. همچنان شنونده برنامه صدای مردم باش.
من چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو بخنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان.
بله، مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بر اهمیت مردمی سازی اقتصاد و جهش تولید با مشارکت مردم تاکید فرمودند و ما هم می‌خوایم در همین باره گفتگو کنیم با آقای دکتر علیرضا جاجرمی، مشاور و دستیار وزیر دادگستری در امور مردمی سازی. سلام و عرض ادب.
سلام و وقت بخیر خدمت شما مجری محترم جناب آقای فخاری، خدا قوت.
فرخی از سمایی دکتر.
بله جناب آقای فرخی عزیز و همکاران بزرگوارتون در رادیو انتخاب، رادیوی صدای مردم، آقای فرخی در خدمت شما
هستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر، مناظره دیشب رو هم اگر شما در واقع تماشا فرموده باشین، بر اهمیت خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد هم تاکید ویژه‌ای شد و حالا نکات مختلفی هم مطرح کردم. من میخوام بایدهای این امر رو از زبان شما بشنوم و نگاه شما چیه از زوایای مختلف که شاید حتی میتواند به کار رئیس جمهور آینده هم بیاید.
من سلام و رحمت خدا رو بر ارواح طیبه شهیدان راه حق و راه خدمت، علی خصوص شهید جمهور، ادا میکنم و این گفتمان حکرانی مردمی در دولت یادگار ماندگار شهید جمهور بود.
بله
آقای فرخی، بله دیشب مناظرات رو من دیدم و شنیدم و در مدتی هم که از زمان تبلیغات
بله
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میگذره، در این خصوص مطالبی ادا شده و خوشبختانه این گفتمان هرچی به سمت جلو پیش میریم گفتمان حاکمی شده و
بله
به نظر میرسه که رؤسای جمهور به این نتیجه رسیدن که این مسیر رو باید با عزمی راسختر و عملیاتر به پیش ببرن. خدمت شما عرض بکنم که همینجور هم که در صحبت‌های این بزرگواران بود، نظام حکمرانی ما بر پایه مردم و قاعده مردمی شکل گرفته.
بله
به عبارتی حکمرانی مردم سالانه مبتنی بر حاکمیت مردمه.
بله
نقش مردم در نظام سیاسی ما مشارکت در کلیه عرصه‌های حکمرانیه، یعنی سیستمی از اداره کشور که مردم در همه شئون حکومت و انواع کنش‌های حکمرانی مردم نقش دارن.
بله
من از منظر این که در دستگاهی مشغول به کار هستیم که متولی امور حقوقی هست، یک اشاره میکنم که این امر مهم در اصول قانون اساسیمون به صراحت اونجا اعلام شده و ما
بله.
در اصل ششم قانون اساسی و اصل 56 به این امر مهم اشاره کردیم و امیدواریم که در دولت بعد و در مسیر دولت مردمی شهید جمهورمون انشالله این تداعی رو بیشتر از گذشته ببینیم و انشالله مردم در همه شؤونات اداره کشور حضور فعالتری داشته باشن که یک قسمت این قضیه قطعا به اراده و سیاست‌های دولت چهاردهم انشالله بستگی داره، که ما امیدواریم که این مسیر مستحکمتر از قبل ادامه پیدا بکنه.
بله آقای دکتر جاجرمی، اگر حالا بخوایم نگاهی داشتیم به موانع مردمی سازی، شما به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟ با توجه به مطالعاتتون، با توجه به گفتگویی که با بخش خصوصی داشتید، با توجه به همه مسائلی که حالا در این چندین ساله مشاهده کردین از نزدیک، موانع چه بوده که رئیس جمهور آینده باید این موانع رو برداره؟
شما آقای فرخی بزرگوار اشاره کردیم به بخش خصوصی. ببینین بخش خصوصی و مردم و توده های مردم در همه صحنه ها حی حاضر بودند و همیشه اعلام آمادگی کردند.
بله.
موانع و چالش های ما متاسفانه از خود بدنه دولت هست. البته این خدمت شما عرض بکنم چالش ها و موانع با این گفتمان سازی که صورت گرفته و در گام دوم انقلاب هم به صراحت به این اشاره شده که ما باید بر این مسیر هم تاکید بیشتر بشه و هم این چالش ها و موانع رو مرتفع کنیم.
بله.
من احساسم بر اینه که در دستگاه دولتی این امر مهم باید از بالاترین مقام صلاحاً حمایت بشه و انشالله در مسیر عملیاتی کردن مردمی سازی و حکمرانی انشالله گام های بهتری رو به پیش ببریم. من فکر میکنم که الان گفتمان به سمتی رفته که این موانع داره کمتر میشه. انشالله امیدواریم که با این فرمان رهبری معظم انقلاب برای شعار سال، ما در بحث اقتصاد و جهش و تولید هم انشالله بتونیم سهمی رو داشته باشیم و دولت هم قطعا در این مسیر، دولت بعدی مطمئنم که در این مسیر هم اهتمام داره و هم برنامه خواهد داشت انشالله.
اتفاقا یکی از موضوعاتی هم که حالا مطرح میکنم بحث تسهیلات بانکی هستش و خود بانک‌ها هم میگن ما موانعی در این زمینه داریم، میگن موانع قانونی وجود داره. تو این زمینه چیکار میتونیم بکنیم؟ چون به هر حال بحث تسهیلات برای حضور دانش بنیان‌ها و مردم در اقتصاد بسیار مهمه.
ببینین مباحث منابع مالی بانکی با توجه به تجارب دوره‌های قبل دوچار مسائلی بوده.
بله.
که از یک منظر نظام بانکی ما و سیستم بانکی در بعضی موارد به این موضوع اشاره کردن که این منابع دوچار انحراف‌هایی شده و شاید در یک مسیری که قانون بهش تعیین کرده و سیاست‌های کلان